آقای دکتر، ما دوست داریم که اول برنامه یه تعریف شما از چاقی بفرمایید برای شنوندگان عزیز که بدونن اصلا چه فردی چاق تلقی میشه.
چاقی به مفهوم اینه که بافت چربی بدن زیاد شده باشه. خب حالا از کجا ما این رو تشخیص بدیم که بافت چربی بدن یه فرد زیادتر از حد شده؟ این رو میایم با استفاده از یک فرمولی خیلی راحت محاسبه میکنیم. این فرمول محاسبه نمایه توده بدن هست. نمایه توده بدن اینطوری محاسبه میشه که وزن فرد رو بر اساس کیلوگرم تقسیم میکنیم به قد فرد بر اساس متر و قد رو به توان 2 میرسونیم.
بله.
بنابراین وزن تقسیم بر قد به توان 2 میشه نمایه توده بدن برای هر فردی و این عدد اگر بین 20 تا 25 باشه فرد نرمال تلقی میشه.
بله.
نمایه توده بدن طبیعی هست و این فرد چاق نیست. اگر زیر 20 باشه لاغره و اگر بالای 25 باشه بالاخره مشکل داره، یعنی بافت چربی بدنش زیاد
بله.
شده
که اونم درجات مختلف
درجات داره. مختلفی داره. البته ما یه تعریف اضافه وزن داریم به تعریف چاقی داریم.
بله.
بین نمایه توده بدن اگر بین 25 تا 30 باشه میگیم این فرد اضافه وزن داره، ولی اگر بالای 30 باشه میگیم که چاق هست. پس اضافه وزن درجه خیلی خفیف قبل از چاقی محسوب میشه و بنابراین با خیلی راحت با یک فرمول ریاضی ما میتونیم بگیم که چه فردی چاق هست، چه فردی اضافه وزن داره، چه فردی لاغر، چه فردی نرمال.
بله.
البته این به تنهایی همیشه ملاک نیست. ممکنه یه فردی نمای توده بدنش طبیعی باشه ولی بافت چربی در یه قسمت‌هایی از بدنش به طور موضعی زیاد شده باشه.
چاقی‌های موضعی
که این اگر به خصوص این چاقی در ناحیه شکم اتفاق بیفته، بافت چربی در ناحیه شکم و احشای داخل شکمی زیاد شده باشه، این گرچه نمای توده بدن این فرد طبیعی باشه باز با عوارض به خصوص عوارض قلبی عروقی احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 و فشار خون همراه خواهد بود. بنابراین حتی اگر نمای توده بدن یه فردی طبیعیه ما باید حتما از نظر توزیع چربی در قسمت‌های مختلف بدن و بررسی چاقی شکمی این فرد رو بررسی بکنیم.
پس آقای دکتر در بررسی وضعیت سلامت و موارد پیشگیرانه که ما می‌خوایم رعایت بکنیم، دور کمر یه شاخص حالا مهم هست.
بله، دور شکم خیلی مهمه که البته در نژادهای مختلف چاق شکمی تعاریف مختلفی داره. در نژاد ایرانی مشاهده شده که اگر خانوم ها و آقایون، حالا هر کدومشون فرقی نمی کنه، دور شکمشون یعنی متر رو وردارن از تقریبا ناحیه خط ناف دور شکمشون رو با متر اندازه گیری بکنن در حالت ایستاده. البته متر رو خیلی فشار ندن که پوست چین و چروک بخوره.
بله.
متر مماس باشه بر شکم. اگر بیشتر از 90 سانت باشه در نژاد ایرانی این فرد دچار چاقی شکمی هست.
چه آقا چه خانم. بله. چون ما دیدیم همیشه گاهی وقتا بعضی از متخصصین یه تبصره میذارن آقایون رو میگن مثل اینکه 105.
اون مربوط به نژاد غربیه.
بله.
در نژاد غربی در اروپایی ها و امریکایی ها دور شکم در آقایون بالاتر از 102 سانتی متر، در خانوم ها بالای 88 سانتی متر.
بله.
چاقی شکمی تعریف میشه. ولی مثلا در نژاد خاوردوب مثلا آسیای شرقی،
بله،
اون فرق میکنه چاقی شکمشون. گفته میشه که آقایون اگه دور شکمشون بیشتر 90 سانت، خانوما بیشتر از 80 سانت باشه.
بله.
این بستگی به نژاد داره. در نژاد ایرانی طبق تحقیقاتی که در سالهای اخیر انجام شده مشاهده شده ما چاقی شکمی رو در خانوم‌ها یا آقایون فرقی نمی‌کنه بیشتر از 90 سانت دور شکم تعریف می‌کنیم.
بله. تشکر از توضیحات شما. حالا آقای دکتر خوش نیت، با توجه به اینکه حالا شما فوق تخصص بیماری‌های غدد هستید، از دید شما بفرمایید که من میدونم عزیزان شنونده الان میخوام بدونن که چرا بعضی از افراد چاق میشن یا بعضی بیشتر مستعد چاقی هستن. حالا به اصطلاح پزشکی ما میگیم پاتوفیزیولوژیش چگونه است، اینکه علل این چاقی چیه؟
بله، این سوالی که همیشه بیماران میکنن، چرا من دارم چاق میشم؟ من تو لاغر بودم مثلا وقتی جوون بودم، اولی که ازدواج کردم لاغر بودم، حالا که 40-50 سالم شده چرا چاق شدم؟ چه اتفاقی در من افتاده؟ ببینید، عرض کنم شیوع چاقی تو دنیا رو به گسترشه. تقریبا از حدود 30 سال گذشته چاقی دو برابر شده تو دنیا. الان بیش از 250 میلیون نفر چاق در دنیا داریم و حدود 500 میلیون نفر افرادی که اضافه وزن دارن در دنیا داریم.
بله.
آمار در جوامع مختلف متفاوته، ولی از حدود 15-30% آمار چاقی، شیوع چاقی در کشورهای مختلف وجود داره. در امریکا یا بیشتره، در اروپا یا کمتره. در مملکت ما هم حدود 20-25% افراد درجاتی از چاقی رو دارن. در کودکان هم چاقی رو به گسترش هست، حدود 10-15% کودکان دچار چاقی شدن. افرادی که اضافه وزن دارن شیوع بیشتری دارن. خب این نشون میده که افزایش شیوع چاقی در قرن 20 و 21 مربوط میشه به عوامل محیطی. یه تغییری در سبک زندگی افراد اتفاق افتاده که چاقی با ماشینی شدن زندگی داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
که عمدتاً مربوط به وضعیت تغذیه هست، دریافت کالری بیشتر و زندگی کم تحرکتری که بشر پیدا کرد. ولی قضیه به این سادگی ها نیست، قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. من چند تا مثال براتون میزنم تا با مثال قضیه رو روشن‌تر بکنم. دیدن که بچه هایی که دو قلوی همسان هستند، کاملا مشابه هستند، این افراد مثل هم وزنشون افزایش پیدا میکنه اکثرا، حتی اگر در محیط جداگانه‌ای رشد و پرورش پیدا بکنند.
بله.
مثلا یکی در یه شهری باشه، یکی در یک کشور دیگه باشه، در یه خانواده اون در یه خانواده دیگه، سبک غذا و زندگیشون هم فرق بکنه،
عوامل محیطی تاثیرگذارشون
متفاوت باشه، ولی وزن اینها تقریبا مشابه هم پیش میره.
یعنی زمینه ژنتیکی اینجا خیلی قویه.
یا دیدن که بچه‌هایی که فرزند خوانده میشن در یک خانواده، وزنشون بیشتر مشابه پدر و مادر اصلیشون هستش، ژنتیکشون هست، تا اون پدر و مادری که این رو به فرزند خواندگی قبول کردن.
بله.
یعنی عوامل ژنتیک خیلی مؤثره. بیش از 40% چاقی ها رد پایی از عوامل ژنتیک رو ما درش میبینیم. تنها وزن نیست، میزان سوخت و ساز یا متابولیسم بدن هم تحت تاثیر عوامل ژنتیک هستش. مثلا شما مشاهده کردین که یه فردی خیلی غذا میخوره زیاد چاق نمیشه، ولی یه فردی کمتر غذا میخوره سریعتر چاق میشه.
بله.
و این همیشه مقایسه ما میکنیم، چرا من در مقایسه با دیگران غذای زیادتری نمیخورم ولی روز به روز دارم چاقتر میشم. باز دیدن که این مسئله تو دو قلوهای همسان هم همینطور هستش. مثلا اگر ما یک رژیم پرکالوری به یه سری از دو قلوهای همسان بدیم، میبینیم بعضیاشون کمتر چاق میشن، بعضیاشون خیلی بیشتر چاق میشن، در حالی که کالری دریافتیشون یکی بوده.
بله.
این نشون میده که حتی متابولیسم و سوخت و ساز بدن تحت تاثیر عوامل ژنتیک هستش. یعنی این که بعضی از افراد با غذای بیشتر ذخیره سازی انرژی به صورت چربی در بدنشون کمتر اتفاق میفته، بعضی از افراد با غذای کمتر ذخیره سازی انرژی به صورت چربی در بدنشون بیشتر اتفاق میفته. بنابراین هم وزن ما تحت تاثیر عوامل ژنتیک هست، هم میزان سوخت و ساز بدن ما و میزان چاق شدن متعاقب اون تحت تاثیر عوامل ژنتیک هستش. عوامل ژنتیک امروزه خیلی مورد توجه قرار گرفتن. حتی عوامل ژنتیک در نحوه توزیع چاقی هم تأثیر داره. افرادی که چاقی های موضعی دارند بیشتر زمینه های ژنتیک درشون دخالت داره.
بله.
بعضی چاقی های عمومی دارن، همه جای بدنشون چاقه، بعضی شکمشون بیشتر چاقه، بعضی اندام های تحتانیشون بیشتر چاقه. نحوه توزیع بافت چربی هم تحت تاثیر عوامل ژنتیک هستش. قبلا یک تئوری خیلی ساده مطرح میشد برای اینکه چرا ما چاق میشیم، میگفتیم خب شما غذای بیشتری داری میخوری، بنابراین چاق میشی، یا فعالیت کمتری میکنی، بنابراین سوخت کمتری در بدنت اتفاق میفته، انرژی کمتری میسوزونی، پس داری چاق میشی. ولی قضیه به این سادگی امروزه مورد توجه قرار نمیگیره، مسئله خیلی پیچیده تر هستش. ببینید، ما در طول روز یه میزان انرژی رو مصرف میکنیم دیگه. این انرژی شامل سه بخش هستش. میزان انرژی که در طول روز هر فردی صرف میکنه، میسوزونه. یکی میزانیه که در اثر فعالیت‌های بدنی ما هست. حالا این فعالیت بدنی ممکنه ورزش باشه یا فعالیت‌های خود به خودی ما باشه. یه فردی بالاخره از اینجا بلند میشه جای دیگه میشینه، کارهای روزمره‌اش رو انجام میده، عرض کنم که فعالیت‌های معمول رو کالای روزانه رو انجام کنه. این حدود 20% انرژی مصرفی ما رو در طول روز تشکیل میده. خب دیدن که میزان فعالیت‌های خود به خودی در افراد مختلف متفاوته. یکی خیلی پر جنب و جوشه، اصلا نمیتونه بشینه، مرتب مشغول یه کاری هست،
اونم همون 20%
اون بیشتر میشه
از کل فعالیتش، پس اون یه مقدار
بیشتر. یه فردی مثلا بی حاله، اصلا ژنتیکی مثلا اینکه حال نداره خیلی حرکت بکنه.
بله.
دیدن که بین 100 تا 800 کیلوکالری در روز صرف انرژی برای همین فعالیت های خود به خودی میشه. اونهایی که کم تحرک ترن 100 کالری در روز میسوزونن از این بابت.
بله.
اونهایی که خیلی پر تحرک تر هستن تا 800 کالری در روز میسوزن. قسمت دومی که صرف انرژی در بدن ما میشه، 10% شامل میزان انرژی هستش که ما برای هضم و جذب غذایی که میخوریم استفاده میشه. این غذایی که ما میخوریم در دستگاه گوارش ما باید خورد بشه،
پس اینا هضم بشه،
جذب بشه.
بله.
این عرض کنم که 10% انرژی خودش صرف میکنه تا این غذا بالاخره جذب بشه و وارد سلول های بدن ما بشه.
بله.
این هم در افراد مختلف گاهن یه مقدار کمی ممکنه متفاوت باشه، اما قسمت مهم حدود 70% انرژی که ما در طول روز مصرف میکنیم انرژی پایه گفته میشه، انرژی مصرفی پایه گفته میشه. این برای چیه؟ برای اینکه ما داریم قلبمون داره میزنه.
بله.
عضلات تنفسمون داره حرکت میکنه که ما نفس بکشیم، دستگاه گوارشمون داره حرکت میکنه، ترشحاتی در دستگاه گوارش ما هست، سلول های بدن ما درونشون دنیای پر جنب و جوشی هستش، مولکول ها همینطور در حال تلاش هستن و این سلول بالاخره نیاز به انرژی داره. تمام ارگان های بدن ما برای اینکه زنده بمونیم در حال فعالیت هستن، حتی در حال کاملا استراحت بکنیم. 70% انرژی ما انرژی مصرفی پایمون هستش،
همون متابولیسم بازار،
متابولیسم پایه یا بیسال.
بله.
گفته میشه. خب این آیه در افراد مختلف متفاوته، دیدن متفاوت هستش. این در افراد مختلف تحت تأثیری عوامل مختلف متفاوت میتونه باشه. چه عواملی تأثیر دارن روی متابولیسم پایه یا انرژی مصرفی پایه ما؟ یکی عواملش، مهمترینش عوامل ژنتیکه. بعضی از افراد متابولیسم پایه بالاتری دارند، در نتیجه وقتی غذا میخورند انرژیشون بیشتر سوزونده میشه تا ذخیره بشه.
بله.
بعضی افراد به طور ژنتیک این متابولیسم پایه بدنشون پایین تر هستش، در اینجا اون غذایی که میخورند بیشتر ذخیره میشه در بافت چربی تا سوزونده بشه. یعنی بعضی افراد، ببینید، یه فردی ممکنه ولخرج باشه، یه فردی ممکنه قانع باشه، هر دو دارن یه زندگی میکنن، اون فرد قانه با پولی کمتری زندگیشو داره میگذرونه، اون فرد ولخرج هم با پول بیشتری. اونهایی که انرژی مصرفی پایه متابولیسم پایه بدنشون بیشتره، سلولهای بدنشون ولخرجترن.
بله.
اونهایی که سلولهای بدنشون قانه هستن با انرژی مصرفی کمتری همون اعمال حیاتی بدنشون رو بالاخره، بنابراین باعث میشه که ذخیره سازی انرژی در بدن متفاوت بشه. یکی هم عوامل عامل سنه. به طور کلی با افزایش سن متابولیسم پایه بدن، مصرف انرژی پایه در سلول بدن کاهش
پیدا میکنه. از چه سنی آقای دکتر؟
معمولا از 20 سال به بعد. برای همینه که با افزایش سن افراد چاق میشن حتی اگر غذای کمتری بخورن.
بله.
ما نباید خودمون مقایسه بکنیم با یه فرد 20 ساله، میگه اون دو تا بشقاب برنج میخوره، من نصف بشقاب برنج میخورم در سن مثلا 40 سالگی، من دارم هی چاق میشم. انرژی مصرفی پایه در بدن این فرد 40 ساله نسبت به اون فرد 20 ساله پایین تر اومده. یعنی این غذایی که میخوره بیشتر ذخیره سازی میشه در بافت چربی، سریعتر چاق میشه.
بله.
یک رابطه دیگری هم هستش، هر چقدر یه فردی چاقتر باشه متابولیسم پای بدنش باز دوباره فرق میکنه.
به چه شکل فرق میکنه؟
افزایش پیدا میکنه.
خیلی سخت‌تر شد قضیه آقای دکتر.
بله.
یعنی این برای افراد چاق یه مقدار مشکل میکنه، اینه که بعضیا خیلی سخت کاهش وزن پیدا میکنه.
بله. حالا علاوه بر این مسئله، وقتی ما وزنمون حدود 10-20% کاهش پیدا میکنه، متابولیسم پای بدن ما کاهش پیدا میکنه.
بله. یعنی از 10-20% که کمتر میشه، از اونجا هم این
متابولیسم پای بدن، یعنی بدن میفته به یک حالت قناعت.
بله.
اون غذایی که میخوریم، هم ما مثلا با یک رژیم مثلا 1500 کالری رژیم شروع کردیم، وزن ما بوده 100 کیلو، 10% 15% وزن اون آوردیم پایین، شدیم 85 کیلو، 90 کیلو.
از اینجا متابولیسم پایی
از اینجا کم میشه. بعد فرد میگه من همون رژیمو دارم، همون 1500 کالری رو میخورم، بیشترم نمیخورم، ولی دیگه وزنم نمیاد پایین. به خاطر اینکه متابولیسم پای بدنش کاهش پیدا کرده، دیگه بدن افتاده به یک حالت قناعت کردن. اون همون غذایی که میخوره باز بیشتر ذخیره میشه به جای اینکه در سلولهای بدنش سوزونده بشه.
یعنی یه درصدی از سوخت و سازش اینجا کم میشه
و باعث میشه مقاومت به کاهش وزن اتفاق بیفته.
tebyan.net گنجینه صوتی.